رفتیم در اون از یک طرف به سمتی که نیروهای شوروی از ایران بیان بیرون، از طرف دیگه یک تعهدی، یک قول و قراری که به شوروی در ظاهر داده بودیم که توی مجلس جدید در واقع قرارداد نفت شمال رو بدیم، و از طرف دیگه در داخل ایران حجمه‌ای که بر ضد قوام سلطنه شکل گرفته بود که اون رو خائن به ایران در واقع معرفی می‌کردن، که اومده با شوروی وارد معامله شده و در حقیقت نفت شمال رو و تمام امتیازات مناطق شمالی رو به روس‌ها داده. در حالی که ما گفتیم آن چیزی که قوام در طی یک سال و نیم بعد از اون در واقع باش دست و پنجه نرم می‌کرد، بر اساس یک قول و قراری بود، محتواش این بود که خیلی خوب ما این موافقتنامه رو می‌نویسیم، ولی منوط به اینه که اولا مجلس تموم بشه، دوباره انتخابات صورت بگیره، مجلس دوباره به کار مشغول بشه، کابینه من دوباره رأی اعتماد بگیره، من نخست وزیر بشم، برم توی مجلس و این درخواست شما رو اونجا بدم و در واقع به تصویب برسونم. به این ترتیب بود که خب این اتفاق رقم خورد. انتخابات دوره 15 مجلس هم طبق همون روالی که وجود داشت طبیعتاً در تیر ماه سال 26 تموم شد و در 25 تیر همون سال مجلس جدید افتتاح شد و شروع به کار کرد. همه مراحل انتخابات دوره 15 مجلس به این دلیل که حائز اهمیت بود که اگر هر اتفاقی بیفته در نهایت قرار توی اون مجلس جدید درخواست شوروی مطرح بشه، زیر نظر دقیق دولت شوروی قرار گرفت و روس‌ها با نگرانی در انتظار آخر انتخابات و شروع کار مجلس بودند که هرچه زودتر اون موافقتنامه مربوط به نفت شمال که با دولت قوام منعقد کرده بودن به تصویب مجلس برسه. مجلس شورای ملی هم بعد از یه مدت که شروع به کار کرد، خب موافقتنامه نفت با دولت شوروی رو در جلسات خودش مطرح کرد و مورد بحث قرار داد. یعنی در واقع دوباره همون روالی که گفتیم، قوام به نخست وزیری انتخاب شد و موضوع رو در صحن مجلس برد. در اوایل مرداد ماه وزیر خارجه شوروی به سفیر ایران در مسکو گفت که دولت شوروی تصویب قرارداد نفت ایران و شوروی رو یه آزمایش حساس در حسن تفاهم ایران به شوروی و نسبت به چگونگی روابط دو کشور در آینده تلقی میکنه. سفیر کبیر انگلیس هم در تهران که به هر حال اون هم رصد میکرد اوضاع رو، به وزارت خارجه بریتانیا اطلاع داد در صورتی که ایران موفق نشه تعهداتی که دو سال پیش قوام سلطنه در مورد نفت به تصویب مجلس برسونه، باید فاتحه استقلال ایران رو بخونن. وزیر خارجه انگلیس هم در حاشیه تلگراف همون سفیر نوشت که ما نباید بذاریم چنین چیزی اتفاق بیفته. در این حال ما باید بدونیم که سیاست آمریکا در این مورد چیه. مولوتوف مخالفت با اون و رد این قضیه رو خیلی جدی میبینه و ما بایستی ببینیم که آمریکا داره به چه شکلی این موضوع رو رصد میکنه. سفیر شوروی در تهران هم خب کسی بود به همون به قول معروف ساچیکوف بود که چند ماه تو محل ماموریتش نبود، توی شوروی بود و 21 مرداد ماه به ایران برگشت. به محض هم که به ایران اومد وارد تهران شد، متن یک قرارداد نفتی که در اون تشکیل یک شرکت مختلط نفت ایران و شوروی رو بر اساس اون نامه هایی که بین اون و قوام در فروردین سال قبل تبادل شده بود رو تنظیم کرد و به نخست وزیر یعنی قوام تحویل داد. ساتچی گفت وقتی که این متن رو به قوام داد، درخواست کرد که اونو سریع امضا بکنن از طرف دولت ایران و تصویب بعدی به وسیله مجلس شورای ملی اتفاق بیفته. یعنی اول کابینه دولت این کار رو بکنه و بعدم توی صحن مجلس بره. کفیل وزیر خارجه ایران در همون روزها یه ملاقاتی با ساتچیکوف داشت، بهش اطلاع داد نامه‌هایی که بین نخست وزیر ایران و ساتچیکوف در واقع سال 25 در مورد نفت مبادله شده باید برای تصویب مجلس بره و اگه مجلس اونا رو تصویب کرد در اون صورت مانعی برای آغاز مذاکره برای رسیدن به یک موافقتنامه نفتی بر اساس این نامه‌های جدیدی که با هم تبادل کردیم وجود نداره. و اگر مجلس از تصویب این تعهدات خودداری بکنه، خب طبیعتاً ما دیگه نمیتونیم مذاکره بکنیم، چون دولت مطابق هر چیزی که مجلس بگه باید انجام بده. دولت شوروی این پیغام کفیل وزارت خارجه ایران رو خب یه نشانه منفی تلقی کرد، اینکه امتناع میکنه دولت ایران از امضای قراردادی که به وسیله ساتچیکوف در همون روزها به نخست وزیر داده شده بود. چند روز بعدش، یعنی یک روز بر اساس قانون اساسی، در واقع در شروع دوره جدید بایستی نخست وزیر استعفا میداد. چند روز بعد، یعنی یه روز بعد از اینکه قوام در ظاهر استعفا کرد، به منزل قوام رفت. قوام در بستر بیماری بود، یادداشت اعتراضیه خودش رو در واقع یادداشت اعتراضیه دولت شوروی رو به نخست وزیر مستعفی داد. تو این یادداشت دولت ایران رو متهم کرد به نقض تعهداتی که در فروردین سال 25 متعهد شده بود و امتناع دولت از امضای قرارداد رو در واقع بازگشت به سیاست خصومت‌آمیز نسبت به اتحاد شوروی اعلام کرد. به طور شفاهی هم به قوام سلطنه گفت اگه قرارداد نفتی ایران و شوروی مصوب شد، دولت شوروی هر کمک مالی اقتصادی ممکن رو به ایران متعهد میشه. قوام هم گفت که دولت ایران هیچ وقت خصومت و دشمنی با شوروی نداشته و نداره. استعفاش هم بر اساس قانون اساسیه. و بعد در حال حاضر که الان من مخاطب قرار گرفتم، من اصلا نخست وزیر ایران نیستم. اگه دوباره نخست وزیر شدم، مجلس به من رأی اعتماد بده، حتما نامه‌هایی که اون زمان بین ما در واقع رده بدل شد رو من برای تصمیم به مجلس میبرم. اگه این نامه‌ها مورد قبول واقع شد، مذاکرات هم با شوروی برای عقد قرارداد و تشکیل شرکت مختلط نفت ایران شوروی هم شروع میکنم. دولت شوروی خب به هر حال در حالت خوف و رجا قرار داشت، احساس میکرد که اون چیزی که دلش میخواد در واقع پیش نمیره. تبلیغاتش رو بر علیه ایران از همون روز، یعنی 4 روز بعد از اینکه در واقع قوام رو دید، شروع کرد نوشتن مقاله در روزنامه‌های مختلف مثل پراودا. مثل همیشه اعضای کابینه ایران رو مرتجع اعلام کرد، اعضای دولت قوام و حامیان خارجیشون رو و حتی شاه رو مورد انتقاد و حمله قرار داد و متن مقاله از رادیو مسکو پخش شد. این یه زنگ خطر برای دولت ایران بود. در همین حال هم یه شایعه هایی پخش شد مبنی بر تجمع نیروهای شوروی در مرزهای ایران و حرکت ناوهای جنگی شوروی در آبهای خزر. و خب حملات تبلیغاتی رادیو مسکو و شایعه هایی که مربوط به اعزام نیروهای ارتش سرخ تو مرزهای ایران مردم رو دچار نگرانی کرد. قوام سلطنه خب مجدد طبیعتاً نخست وزیر شد. برای اینکه بحران رفع بشه، دست کمک به طرف دولت‌های آمریکا و انگلیس دراز کرد. دولت انگلیس قبل از اینکه جوابی به این درخواست بده، در صدد بر اومد که ببینه آمریکا نظرش چیه، چون عقیده داشتن که دولت بریتانیا خیلی اساسی و ضروری هست که تا حد ممکن در این امر با دولت آمریکا همراه و هم قدم باشه. از نظر آمریکا اعطای هر امتیاز به روس‌ها در شمال ایران استقلال ایران رو مورد تهدید قرار میداد. از طرف دیگه احساس میکرد درست نیست که ایران رو برای اعطای امتیاز یا رد درخواست شوروی تحت فشار قرار بده یا اعمال نفوذ بکنه. در صورتی که شوروی تو ایران دست به اقدام بزنه که برخلاف منشور سازمان ملل باشه، اون وقت میاد و از ایران حمایت میکنه. و حمایتش در واقع در حد حمایت‌های اخلاقی و معنوی نخواهد بود و اگر استقلال ایران مورد تهدید جدی باشه، بر حسب اتفاقاتی که داره رخ میده تصمیم میگیره که چطوری و تا چه حد از ایران این حمایت رو به عمل بیاره. همینطور در اون مقطع زمانی آمریکا معتقد بود مداخله مسلحانه شوروی تو ایران تمامیت تشکیلات سازمان جدید و تأسیسی مثل سازمان ملل رو به خطر میندازه، صلح و امنیت جهانی رو تهدید میکنه و در واقع یک صدمات فراوانی رو برای دنیا در بر داره، چون بعد از جنگ جهانی در واقع داریم صحبت میکنیم و سه کشور متفقی که در ظاهر بایستی اینا همه همسو با هم در ساخت در واقع جهان جدید همراهی میکردن. دولت آمریکا به طور کلی اصل ماجرا این بود که با دادن امتیاز نفت مناطق شمالی ایران به شوروی مخالف بود و معتقد بود که این باعث میشه که شوروی نفوذش در حتی مناطق خلیج فارس و در نتیجه در تمام خاورمیانه معنادار بس پیدا بکنه. انگلیس هم از این نظر باش موافقت داشت، همینطور میترسید که استقلال ایران مورد تهدید قرار بگیره. برای اونها ایران به مثابه ایران مهم نبود، همه اینها بابت به هر حال منافع خودشون در این منطقه بود. اما از نظر مقامات انگلیس مشکل اساسی این بود که اگه ایران از اعطای امتیاز نفت به شوروی امتناع بکنه، ممکنه شوروی برای اینکه بتونه حکومت مرکزی رو تحت کنترل داشته باشه یه کارایی بکنه، مثلا یه کودتای انقلابی تو ایران راه بندازه یا اینکه یه حمله نظامی و مداخله مسلحانه بکنه. خب اینا همه برای دولت انگلیس که گفتیم بعد از جنگ درگیر مسائل داخلی خودش بود، خب نگران کننده بود. از احتمال اجرای هر کدوم از این دوتا تاکتیک شوروی نگران بود و اون رو برای استقلال ایران و به خصوص برای منافع انگلیس در ایران و خلیج فارس سخت خطرناک میدونست و به این نتیجه رسیده بودن که موافقت دولت و مجلس ایران با قرار داده نفت ایران شوروی و دادن امتیاز به روس‌ها به مراتب از ردش و یا مخالفتش با روس‌ها به نظر میاد بهتره. به تعبیر دیگه نتیجه سر باز زدن ایران از قبول درخواست شوروی برای نفت و یا عدم تصویب قرارداد میتونست خیلی بدتر و وخیمتر بکنه وضعیت رو از نتایجی که حاصل از موافقت با درخواست شوروی و امضا و تصویب قرارداد ممکن بود رخ بده. به همین دلیل سیاستمدارهای انگلیس نتیجه گرفتن که نتیجهشون رو هم توسط در واقع تلگرافی اطلاع دادن که سیاست دولت بریتانیا این هست که دولت ایران نباید تعهدات خودش رو نادیده بگیره و درخواست شوروی رو رد بکنه و به قوام سلطنه هم توصیه کردن که فشار دولت شوروی رو جدی تلقی بکنه و اگه مجلس شورای ملی قرارداد تصویب نکرد، قوام باید خودش مذاکراتش رو با روس‌ها ادامه بده. اواسط شهریور بود که مطبوعات ایران درباره سیاست انگلیس شروع به بحث کردن، اینکه چرا این رویه رو در پیش گرفته، حدسیاتشون و نظرات خودشون رو منتشر کردن. به طور مثال روزنامه اطلاعات که یه روزنامه بود که تقریبا نظرهای نیمه رسمی دولتی رو منعکس می‌کرد، در یه مقاله اشاره کرد به توطئه انگلیس شوروی و گفت که انگلیس شوروی به نظر میاد که به همین زودی در مورد ایران یه توافقی میکنن و به همین خاطر مذاکرات محرمانه مثل اون چیزی که منجر به قرارداد 1907 بود به نظر میاد که بین دو تا کشور در جریانه. یه روز بعد از اینکه این مقاله منتشر شد، دوباره یک مطلب دیگه روزنامه اطلاعات چاپ رسوند که در واقع گزارش توصیه انگلیس به قوام بود که توسط سفیر کبیر انگلیس در تهران به اون ابلاغ شده بود، استنباط کرد و اینجوری گفت که به طور قطع مذاکره های سری بین انگلیس و شوروی برای رسیدن به یه توافق مثل 1907 در جریانه که اگر منشور سازمان ملل متحد فقط یک حرفه و اگر احترام و رعایت استقلال و قانون ملت ها فقط یک توهم و خیال، خب این یه بحث دیگه است. اما اگر اصول و وظایفی نسبت به اون وجود نداره و هر کسی میتونه هر کاری دلش بخواد انجام بده، مذاکرات محرمانه و سری برای عقد قراردادهای سری معنی و مفهومی نداره. یعنی بیاین هر کاری دلتون میخواد بکنید. توی این فاصله روزنامه مردم که ارگان حزب توده بود اومد و مدعی شد و که سابقه صداقت درستی دولت شوروی در مورد روابط خارجیش این هستش که به هر نوع توافقی با کشورهای آنگلوساکسن بر اساس خطی که در روزنامه اطلاعات داره هی به اون اشاره میشه غیر قابل تصوره، یعنی این چیزی که داره میگه بی خوده. در این حال یادآوری کرده بود که مخالفت آمریکا و انگلیس با تشکیل شرکت مختلف نفت ایران و شوروی صرفاً به این دلیل بود که هیچ کدوم از اون دوتا کشور نمیتونستن خودشون اینو به دست بیارن و از این نظر مخالفت میکردن، ولی با اصل کار مشکل نداشتن. مجدد مکاتباتی در واقع در قالب مقاله بین روزنامه ها در گرفت که باز دوباره روزنامه اطلاعات توی روز 21 شهریور مدعی شد که این مذاکره ها، یعنی تکرار کرد مذاکره های پنهان که مثل 1907 هست برای تقسیم ایران در جریانه، و اعلام کرد سفیر انگلیس قبل از اینکه تهران رو ترک بکنه و بره به لندن که مرخصیش رو شروع بکنه به قوام سلطنه این توصیه رو تاکید کرده که اجازه نده مذاکرات مربوط به نفت بین ایران و شوروی قطع بشه حتی اگر مجلس با اون موافقت نکنه. قوام ضمن مصاحبه با روزنامه اطلاعات در روز 22 شهریور ادعاهای روزنامه اطلاعات رو تکذیب کرد و گفتش که سفیر انگلیس چنین توصیه بهش نکرده. سفیر کسی به اسم سر جان روشتل بود و ولی در همون روز ما میدونیم که آژانس‌های خبری لندن هر کدوم یه شرح جداگانه از صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه منتشر کردن مبنی بر این که در حقیقت روشتل این توصیه رو کرده و گفته که ایران نباید همه درا رو ببنده و خودش بلو این که مجلس نخواد باید کار رو ادامه بده. تضاد بین صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه انگلیس و تکذیب قوام سلطنه خیلی قابل توجه بود. به طور مثال روزنامه‌ای به اسم آتش در همون موقع یه مطلب نوشت و گفت چه کسی دروغ گفته؟ نخست وزیر یا سخنگوی وزارت خارجه انگلیس؟ این باعث شد که قوام سلطنه در یک موقعیت بسیار بدی قرار بگیره. اون چیزی که سندهای رسمی وزارت خارجه بریتانیا داره پخش میکنه نشون میده که در واقع روشتل هم از ملاقات خودش با قوام گزارش داره و هم این که چنین توصیه‌ای رو کرده که البته لغات و جملاتش تفاوت‌هایی با نوشته روزنامه اطلاعات داره ولی مفهوم کلیش یکیه. و به همین ترتیب ما میبینیم که در بعد از ظهر در واقع روز 20 شهریور، یعنی یک روز قبل از این اتفاق، سفیر آمریکا در تهران در انجمن فرهنگی آمریکا در ایران یه سخنرانی میکنه و سیاست و نظر دولت آمریکا رو درباره مسئله نفت شمال ایران رو مطرح میکنه و تاکید میکنه که آمریکا هر فشاری، تهدیدی که برای به دست آوردن امتیاز اتفاق بیفته رو باهاش مخالفت میکنه و افکار عمومی در آمریکا هم ایران رو در مقابل این تهدیدات و فشارات مورد حمایت قرار میده. در آخر هم اشاره میکنه که دولتش همه تلاشش رو برای رهایی مردم جهان از ترس و تجاوز به کار میبرن و ارادهشون این هستش که در این سیاست در مورد ایران خیلی قوی تر از هر جای دیگه از جهان اتفاق بیفته و این زمانی خواهد بود که مردم ایران هم اراده داشته باشن برای دفاع از حاکمیت ملی خودشون اقدامی رو بکنن. این سخنان در واقع یک ایجاد ثبات در عقیده و نظر ایرانیان رو در واقع مد نظر داشت و مقابله و خونسا کردن اشاراتی که در مطبوعات ایران به ضعف دولت انگلیس در دفاع از منافع ایران می شد. بعضی از روزنامه‌هایی که وابسته بودن به جناح چپ پیشنهاد می کردن چون انگلیس دیگه نمی تونه حمایت از ایران بکنه بهتر مجلس شورای ملی دست از مخالفت برداره و درخواست شوروی رو بپذیره. از طرف دیگه سخنگوی سفارت آمریکا تأسف دولت مطبوعش رو از نوشتن اون یادداشت انگلستان برای دولت ایران اعلام کرد که مهر تاییدی بود بر این که اون چیزی که هر کسی حالا یا سعی کرد اون رو تکذیب بکنه یا یه گروهی اون رو پخش می‌کردن، مهر تایید بر این بود که بله این اتفاق واقعا افتاده و گفت که از تسلیم این یادداشت قبل از اینکه در واقع روشتل از ایران بره مطلع شده و در چنین موقعی که ایرانی ها در تشویش هستن و ممکنه احتمالاً این یادداشت در تشدید نگرانیشون مؤثر باشه، خیلی متاسفه. و در این حال اضافه کردن که ایرانی ها ممکنه اونو نشونه عدم حمایت دولت های غربی از تلاش هاشون برای حفظ حاکمیت ملی ایران قلمداد کنن. ما اینجا یک تفاوت و تناقض آشکار میبینیم بین سیاست آمریکا و انگلیس در سر اینکه مجلس چه واکنشی نسبت به درخواست شوروی نشون بده. سفیر آمریکا علنا خواستار ردش بود، در حالی که سفیر انگلیس توصیه میکنه در مذاکره رو باز نگه داره و چون احتمال داره که ناسیونالیسم پنهان و خفته ایرانی‌ها تحریک بشه و امتیاز نفت جنوب انگلیس رو هم به مبارزه به طلبه. همه اینها حکایت از همون ضعف دولت مرکزی بریتانیا رو میده که در این شرایط نمیخواد همسایه شمالی براق بشه و بخشای دیگری از منافع این در واقع امپراتوری ضعیف شده رو در سرزمین های شرقی رو تحت شعاع قرار بده. علاوه بر ترسی که انگلیسی ها از اون ناسیونالیسم پنهان و خفته ایرانی ها داشتن، دولت انگلیس واقعیت اینه که از فعالیت های حزب توده در جنوب که ممکن بود به منافع انگلیس خسارت بزنن نگران بودن، چون گفتیم به هر حال کارگران توده‌ای در اونجا مورد توجه قرار گرفتن و در واقع کارگران توسط حزب توده در حال آموزش و ترغیب به سمت در واقع افکار متفاوتی هستند. خب در این شرایط هستش که به سفیر آمریکا در لندن گفته شد که در صورت بروز حادثه یا یک کودتای توده‌ای دولت انگلیس نیروی نظامی به بصره نمیفرسته، بلکه طراحان نظامی استاد مشترک ارتش بریتانیا مشغول بررسی امکانات فنی و تاکتیکی تری هستند که نیروهای نظامی خودشون رو ابتدا در منطقه‌ای به اسم شعیبه و بعدم در مناطق نفتی ایران پیاده بکنن، با این فرض که این سناریو در واقع بتونه خطری که در صورت رد مجلس از قبول درخواست شوروی متوجه ایران میشه رو بزرگ جلوه بده و آمریکا رو تحریک بکنه که اون هم کابینه قوام رو متقاعد بکنه که باب مذاکرات بعدی رو باز بذاره. اصل ماجرا اینه که اتهامات مطبوعات ایران به سیاست انگلیس رو ببینیم تا چه حد وارد بود و چقدر درست بود. ما میدونیم که به هر حال کسانی که دستندرکار مطبوعات بودن و حتی سیاستمداران ایران خب از مذاکرات اسناد سری دولت انگلیس اطلاعی نداشتن، ولی چطور به این نتیجه رسیده بودن؟ ولو اتفاقی و نظری، گذشت زمان ثابت کرد که برداشت اونا کاملا درست بوده. به طور مثال یکی از سندهای سری وزارت خارجه بریتانیا که توسط یکی از صاحب منصبای عالی رتبه بخش شرقی وزارت خارجه انگلیس تهیه شد، اونجا میگه که در واقع سفیر انگلیس در گفتگوی خودش در گفتگوی خصوصی خودش ببخشید نخست وزیر انگلیس در گفتگوی خصوصی خودش با استالین تعهد کرده که نه فقط هیچ اقدامی برای جلوگیری از به دست آوردن امتیاز نفت ایران توسط شوروی انجام نمیده، بلکه توصیه میکنه به ایران که امتیاز رو برای تصویب پارلمان ارائه بکنه. خب آمریکایی‌ها به طور مکرر تلاش میکردن مانع بشن روس‌ها جای پایی توی ایران به دست بیارن، چون نظرشون این بود باید ایرانی‌ها حمایت بشن و برای حفظ حقوق و حاکمیتشون پافشاری بکنن. تز سیاسیشون در اون زمانی بود که هر جا که بتونن باید مقابل روس‌ها بایستن. اصولاً هم دولت آمریکا مخالف هر سیاستی بود که مسئله مناطق نفوذ رو مطرح می‌کرد و اگر روس‌ها نفوذشون رو در شمال ایران تثبیت می‌کردن، بدیهی بود که به زودی نفوذشون رو در همه کشور ایران گسترش بدن و خب طبیعتاً منافع اونا هم تحت شعاع قرار می‌گرفت. سؤالی که برای دولت مردای انگلیس مطرح بود این بود که اگه مجلس نپذیره، ببخشید اگه مجلس بپذیره، آیا منافع انگلیس در منطقه نفتی جنوب در معرض تهدید قرار می‌گرفت؟ از نظر انگلیسی ها اثرات فوری رد درخواست باید خیلی جدی تر دیده می شد، چون امکان داشت روس ها واکنش خیلی شدیدی نشون بدن. به همین دلیل هم از مرخصی سفیرشون که تو لندن بود در واقع صرف نظر کردن، مرخصیش رو لغو کردن، اونو سریع به تهران فرستادن و به این ترتیب سعی کردن که در صحنه حاضر باشن. نهایت ما میدونیم که سیاست و اهداف قوام سلطنه در مورد مسئله نفت و درخواست شوروی تا این مقطع زمانی به درستی روشن نیست و از همه طرف مورد هجمه قرار گرفته. نهایتا در 24 شهریور همون سال سفیر شوروی دومین یادداشتش رو به قوام داد که در اون شوروی خواسته بود از تاکتیک تأخیر و تعلل دست برداره، در اسرع وقت قرارداد رو برای تصویب به مجلس ببره، ولی هم قوام و هم مجلس با تصویب قرارداد موافق نبودن، به این ترتیب که البته قوام رو نکرد. به قول معروف نماینده کردستان تو مجلس گفت موقعی که قوام نسبت به دولت شوروی متعهد شد که این شرکت تأسیس بشه، ایران در معرض خطر بزرگ قرار داشت و قوام برای رفع خطر این کار رو کرد. لذا تعهد قوام ملت و مجلس ایران رو به هیچ گونه تعهدی ملزم نمی کنه. در 16 مهر قوام طی مصاحبه جبهه خودش رو در مقابل موافقت نامه ایران و شوروی تعیین کرد و در 29 مهر در حالی که ماشین تبلیغاتی شوروی
دوستان سلام، یه لحظه صبر بفرمایید، کامتون قطع شدن، من الان باش تماس میگیرم. صدا من داشتین؟ یه کوچولو بی زحمت.
خب در حالی که نمیدونم صدای من اگر هست من ادامه بدم.
بله خانم دکتر صداتون داره.
بله بسیار عالی. در همین شرایط قوام در 29 مهر سال 26 به مجلس میره در حالی که ماشین تبلیغاتی شوروی حمله های خیلی شدیدی بر ضد اون را انداخته بود، ناسزاگویی های خیلی شدیدی بر ضدش رواج داشت و کابینش رو تحت شعاع قرار داده بود، در مجلس حاضر شد، یک گزارش مشروحی به مجلس ارائه کرد و در طی صحبتاش اعلام کرد که اون برای حل مسئله آذربایجان و تخلیه ایران از نیروهای شوروی با قرارداد نفت ایران شوروی موافقت کرده و توافقاتی و تعهداتی رو به عهده گرفته و بعد متن موافقتنامه نفتی ایران شوروی رو هم برای تسلیم لازم به مجلس ارائه کرد. و خب این متن خیلی مفصل بود، یک قراردادی بودش که از طرف دولت شوروی اعلام شده بود که مؤسسین کیا باشن، ماده های مختلفی و در حدود در واقع 9 ماده اصلی داشت. بعد از طرح موافقتنامه در مجلس و بحث درباره اون، قوام اعلام کرد که من وظیفم بود این قرارداد رو در موردش موافقت داشته باشم، کار رو پیش ببرم، اونجا تعهد کردم به مجلس بیارم، الان به مجلس آوردم، ولی تصمیم با شماست. من نمیگم تصمیم من چیه، نه به شما میگم شما چه کاری بکنید، خودتونید و این موافقت نامه. طبیعتا نماینده ها از تصویبش خودداری کردن. رئیس کمیسیون خارجی مجلس کسی بود به اسم دکتر رضا زاده شفق، یک ماده واحده ای رو برای کنلم یکون کردن اون تقدیم مجلس کرد و خیلی مفصل توی اون ماده واحده که با 102 رأی موافق و 2 رأی مخالف در همون روز به تصویب مجلس رسید، موافقتنامه نفت ایران شوروی که در 15 فروردین سال 25 به امضا رسیده بود کلن باطل اعلام شد. واکنش شوروی نسبت به تصمیم مجلس شورای ملی که به نظر می رسید باید خیلی طوفانی باشه، برعکس خیلی ملایم تر از اونی بود که انتظار می رفت و فقط محدود شد به دادن یادداشت‌های اعتراض‌آمیز به دولت ایران و حمله و انتقاد شدید نسبت به قوام سلطنه در رادیو و مطبوعات اون کشور که خب اون طبیعی بود، از مدت‌ها پیش این اتفاق داشت می‌افتاد. خط اصلی حملات تبلیغاتی و انتقادهای دستگاه‌های خبری شوروی هم طبق معمول همون اتهام همیشگی بود که بی‌تردید دولت ایران رو به عنوان دولتی که در چنگال ارتجاع اسیر هست معرفی می‌کرد و دولت ایران متهم شد که بین شوروی و کشورهای بلوک غرب تبعیض قائل شده و کشور ایران رو به امپریالیسم آمریکا فروخته. سفیر شوروی از حضور در مراسم تشریفاتی تولد شاه که یک ماه بعد از اون یعنی در 29 آبان بود خودداری کرد. ساتچیکوف یادداشت اعتراضیه‌ای به دولت ایران تسلیم کرد و در اون یادداشت سیاست دولت ایران رو متناقض با سیاست حفظ روابط دوستانه با اتحاد شوروی اعلام کرد و دولت ایران رو مسئول عواقب و پیامدهای اون شناخت. با این حال عواقب وخیمی که انتظار می‌رفت اتفاق نیفتاد، ولی در عین حال شایعه‌هایی وجود داشت که دولت شوروی در واقع در صدد مداخله مسلحانه در ایران توسط عمال کرد و ایرانی‌های مهاجر و فراریان به شوروی هست. در واقع شرایطی که پیش اومد نشون داد که تمام کشورهای در واقع متفق بعد از جنگ جهانی دوم برخلاف به هر حال اون جایگاه مقتدرانی که داشتن درگیر مسائلی بودند که شاید دنبال یک محل نزاع جدیدی نبودن، که خب انگلیس که تکلیفش معلوم بود، آمریکا که اصلا توی فاز دیگری بود، شوروی هم همونجوری که گفتم میگفتن که به طور مستقیم نمیتونه وارد کاری بشه و سعی میکنه از طرق غیر مستقیم، این که مثلا عده‌ای رو حالا یا ایرانی هایی که فرار کردن در اونجا هستن و مهاجرن یا برعکس کسانی که از شوروی به این سمت اومدن میخواست کارهای در واقع غیر مستقیم انجام بده. در این شرایط در همین سال در واقع بر اساس اتفاقاتی که رخ داد ما میبینیم که یک موضوع دیگه پیش اومد. آقای قبادی میگن چرا شوروی کاری نکرده، نمیتونست از ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت ببره. خب ببینید قطعا نمیتونسته ببره که این کار نکرده. به چه اساسی؟ به یک دولتی گفته به من قرارداد بده، اون نپذیرفته. قبلا هم یه بار امتحان کرده، دولت ایران موفق شده بگه که آقا جان این مسئله داخلیه، به کسی ربطی نداره. و بعد ما با یک دولت نمیتونیم قراردادی ببندیم که بعد از اون تبدیل بشه به یک مسئله تهدید صلح منطقه و جهانی. به همین لحاظ با توجه به این که در بین کشورهای متفق این فقط آمریکاست که همچنان تونسته هژمونی قدرتش رو به واسطه اوضاع اقتصادی بهتر، دسترسی به نفت، دور بودن از منطقه و میدان در واقع در اختیار داشته باشه و اثرگذاری بیشتری رو داشته باشه، دولت و به همون اندازه‌ام بر سازمان ملل و یا کشورهای دیگه با بدون داشتن سوابق استعماری. ببین یک بچه متفاوت بین شوروی، انگلیس و آمریکا تو این مقطع زمانی اینه که اونا سوابق پیشینه استعماری در کشورهای مختلف رو داشتن و طبیعتاً افرادی رو که می‌خواستن اگر توی سازمان ملل با خودشون همراه کنن این مسئله میتونست حائز اهمیت باشه در همسو کردن افراد با خودشون، در مقایسه با آمریکایی که توی این مقطع زمانی هم سوابق استعماری نداره هم جست در واقع بشر دوستانه و صلح طلبی رو واسه خودش در نظر گرفته. از همه مهمتر تسلط اقتصادی و برتری اقتصادی، کما اینکه در کمی بعدتر از همین ماجرا شما میبینید که اون چیزی که تحت عنوان قانون مارشال میاد و کمک به کشورهای بعد از در واقع ماجراهایی که به وجود اومد از جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی نقش آفرینی میکنه، خب همه اینها یه تفوق و برتری به آمریکا میده که شوروی خب طبیعتا نمیخواست این ریسک رو بکنه. در همین شرایط ما برمیگردیم به اینکه اصلا کلن وضعیت جهان در یک مدار دیگه قرار میگیره که ایران هم توی اون گردونه است و این اتفاقات باعث میشه که اصلا بحث نفت و مقوله‌ای تحت عنوان حضور کشورهای دیگر در مناطق نفتخیز رنگ و روی متفاوتی بگیره. ما گفتیم که بر اساس بندی از نه به نظر نمیاد، چون وقتی که نمیتونه هیچ اقدامی در وهله اول حتی به شکل اعتراض خیلی جدی به عمل بیاره، قاعدتا اقدام نظامی هم به صرفش نیست و در این حال توی اون شرایطی که به عنوان یک کشور متفق از جنگ خارج شده به عنوان یک کشور مهاجم نمیتونه آغازگری جنگ دیگه ای باشه. تا پیش از این که نیروهاش از ایران خارج کنه، خب بهانش این بود نیروهای ارتش سرخ تو ایران هستن، خب اشغال هم کرده که خب به هر حال مجابش کردن و مجبورش کردن که باید بیرون بری. الان اگر میخواست به سمت ایران اقدام نظامی کنه یک لشکرکشیه، یک جنگه و چنین چیزی رو در اون شرایط طبیعتاً نمیتونست انجام بده. خب ببینید در همین شرایط ما میبینیم که بر اساس بندی از قانون مصوب 29 مهر سال 26 دولت موظف شد، بعد از اینکه ما گفتیم اصلا هم قرارداد ندادن به در واقع شوروی، بلکه اومدن یه بندی به اسم بند ه رو اضافه کردن توی اون قانون که برای استیفای حقوق ایران از کمپانی نفت جنوب اقدام بکنه. دولت ایران خب در طول سالهای جنگ جهانی دوم و بعد از اون به این نتیجه رسید که ما یه قراردادی داشتیم به اسم قرارداد 1933، به این نتیجه رسید که تجدید نظر در قرارداد 1933 به خاطر تحولات اوضاع سیاسی اقتصادی دنیا و تغییر شرایط قراردادهای نفتی که کشورهای مختلف مثل کشورهای نفتخیز خاورمیانه اتفاق افتاده یه امر حیاتیه، به خصوص این که به موجب دستور دولت انگلیس که گفته شده بود که در واقع توزیع سهام توسط شرکت نفت ایران انگلیس محدود بشه، حق الامتیاز و میزان حق الامتیاز سهم دولت ایران کاهش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود. اینا از تبعات قرارداد 33 بود. در نتیجه بعد از جنگ دوم ما میبینیم که اصولاً کشورهای جهان سوم اومدن و اهداف متفاوتی رو در پیش گرفتن و اصلی تعیینشون این بود که کنترل بیشتری بر منابع طبیعی خودشون اعمال کنن. در سال 48 اولین دولت ونزوئلا بود که یه قراردادی در واقع جدید رو بر اساس اصل تنصیف منافع یعنی 50-50 با کمپانی‌های نفتی امضا کرد. در عربستان سعودی هم یه شرکت نفتی مهم وجود داشت به اسم شرکت نفتی آمریکایی آرامکو که هنوزم وجود داره. اونم همین فرمول تنصیف منافع رو پذیرفت و در دسامبر سال 50 یه قرارداد با دولت عربستان سعودی، دولت آمریکا بست و به قول معروف نصف نصف اینا با هم دیگه وارد معامله اقتصادی نفت شدن. ایرانی ها هم با توجه به تحولات جهانی در زمینه کنترل منابع طبیعی از جمله نفت و با توجه به قرارداد 33 که گفتیم این بروزات ملموس ناهنجار رو داشت، خواستار تجدید نظر شد و اصولا در مورد ماهیت و اجرای این قرارداد ما ایرادات و اعتراضاتی داشتیم، پیشنهاداتی از قبل کرده بودیم، از جمله افزایش حق الامتیاز و اینکه سهم حق الامتیاز دولت ایران نباید مشمول مقررات مالیات بر درآمد دولت انگلیس باشه. دولت هم اومد اعتراضاتش رو برای تعدیل شرایط قرارداد 33 در 25 ماده به کمپانی نفت جنوب ارائه کرد. به طور کلی 6 تا مورد مهم و اساسی رو بیشتر مد نظر داشت. یکیش میزان عواید دولت ایران از نفت بود، دوم عرضه ارزان نفت برای نیروی دریایی هوایی بریتانیا بود، محروم بودن ایران از دریافت سود حاصل از عملیات و کمپانی در خارج از ایران بود. اینا هم مواردی بود که تو قرارداد وجود داشت و ما هیچ ازش استفاده نمی کردیم. ضرورت دسترسی و حق نظارت به دفاتر حساب‌های شرکت و تعیین دقیق درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس بود و همینطور بهبود وضع رفاهی کارکنان ایرانی شرکت نفت و نقش بیشترشون در مدیریت شرکت که در ظاهر نوشته شده بود و خود زمان قرارداد، یعنی تجدید نظر در مدت قرارداد 33 در سال 26 و در اجرای قانون 29 مهر، قوام از شرکت نفت ایران انگلیس خواست در مورد این موضوع تعیین تکلیفی بکنن، نماینده به ایران بفرستن، یه مذاکرهای برای اجرای این قانون به عمل بیاد. خب دولت قوام سقوط میکنه، دولت حکیمی روی کار میاد، اونم از کمپانی درخواست میکنه یه نماینده اعزام بشه. کمپانی نفت کسی به اسم نیویل گس رو به ایران میفرسته. مذاکره هایی که گس با دولت حکیمی میکنه بدون نتیجه است. به لندن بر میگرده، کابینه حکیمی سقوط میکنه، عبدالحسین حجیر روی کار میاد، اونم اجرای قانون 26 مهر سال 29 مهر سال 26 رو جز برنامه اصلی خودش قرار میده و از کمپانی میخواد که نماینده بفرسته. دوباره گس از طرف در واقع کمپانی در مهر سال 27 یعنی یک سال بعد به ایران میاد، دولت ایران پیشنهادات و نظراتش رو در 25 ماده دوباره به اون تحویل میده و خواستار تجدید نظر تو قرارداد 33 میشه. دو هفته مذاکره بین نماینده کمپانی و دولت ایران برقرار میشه، یک اعلامیه مشترکی صادر میشه مبنی بر اینکه مذاکره هایی که از تاریخ 8 تا 21 مهر ماه، یعنی مهر ماه سال در واقع 27 به عمل اومده و نظرهای دولت به نماینده‌های شرکت و نظرهای شرکت به اطلاع نماینده‌های دولت رسیده، نماینده‌های شرکت حالا به لندن برمیگردن و ظرف مدتی که از 3 ماه بیشتر نباشه از نتیجه دولت ایران رو مطلع میکنن تا اون وقت مذاکره ها در تهران دوباره از سر گرفته بشه. دولت حجیر در آبان همون سال استعفا میده، فردی به اسم محمد ساعد مراغی که قبلا در موردش گفتیم دوباره مأمور تشکیل کابینه میشه و در بهمن همون سال برای بار سوم در کمتر از 3 ماه بعد از اینکه قرار بود اونها تعیین تکلیف بکنن، گس به ایران برمیگرده. مذاکره ها اثر گرفته شد، کمپانی مخالفتش رو برای تجدید نظر در قرارداد اعلام کرده بود، خواهان تعدیل بعضی از موارد و شرایط قرارداد 33 شد. مذاکره های خیلی مفصل و بی نتیجه بین اونها از آبان تا آخر اسفند سال 27 اتفاق افتاد و سرانجام دولت ایران درخواست کرد که اصلا خود رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران انگلیس باید شخصا به ایران بیاد. اینجوری نیستش که هی آدم بفرستی یکی ببره یکی بیاره، خود رئیس شرکت نفت کسی به اسم سر ویلیام فریزر شخصا به تهران بیاد. اونم میاد ولی باز مذاکرات فایده ای نداشت. کابینه ساعد یک وزیر دارایی داشت به اسم گلشایان که البته ما به اشتباه بهش میگیم گلشایان، و وزیر دارایی به دولت پیشنهاد میکنه اینجوری فایده نداره، ما راه به جایی نمیبریم، بهتره که اصلا کاملا کار رو بسپریم به حکمیت. هیئت وزیران در خرداد سال بعد مسئله ارجاع مسئله به حکمیت رو تایید نمیکنه، تصمیم میگیرن مطالعاتی که وزارت دارایی انجام میده یک حد وسطی بین پیشنهادات کمپانی و نظرات ایران رو در نظر بگیرن و به این ترتیب باز دوباره مذاکرات تا تیر سال 28 ادامه پیدا میکنه و نهایتاً در 26 سال 28 نتیجه مذاکره هایی که انجام شد به امضای یک قرارداد الحاقی به قرارداد 33 معروف به قرارداد گس گلشایان منجر شد. در آخرین روزهای عمر دوره 15 مجلس شورای ملی این قرارداد از طرف دولت ساعد برای تصویب مجلس رفت، مجلس اون رو تصویب نکرد و با پایان گرفتن عمر دوره 15 مجلس جریان ماجرا به دوره 16 مجلس قانونگذاری محول شد. قرارداد الحاقی گس گلشایان خب یک تغییر و تبدیل هایی رو در قرارداد 33 به وجود آورد که به نفع ایران بود. به طور مثال 50% میزان حق الامتیاز دولت ایران رو افزایش داد، به این معنی که حق الامتیاز دولت ایران از 4 شیلینگ در هر تن به 6 شیلینگ ترقی داده شد. عواید دولت ایران از پرداخت مالیات بر درآمد دولت انگلیس معاف شد. افزایش حداقل پرداخت سالیانه بابت 20% سود از 750 هزار لیر تضمین شده به 4 میلیون لیر مشروط به عدم پرداخت اون در موارد اورژانسی و فوق‌العاده افزایش پیدا کرد. قسمتی از ذخیره عمومی که بر اساس قرارداد 33 باید در پایان قرارداد که سال 91 میلادی بود به دولت ایران پرداخت می شد، گفته شد که به طور سالیانه پرداخت بشه، نه اینکه بره برای 30 سال بعد. همینطور میزان مالیات هر تن نفت فروش رفته به دولت ایران از 9 پنس به 1 شیلینگ افزایش پیدا کرد که خب این بازی مبلغ بیشتری بود. و با اینکه قرارداد در سال 49 مورد موافقت و قبول قرار گرفته بود، کمپانی تعهد کرد که افزایش میزان حق الامتیاز و مالیات رو حتی به ما سبق بکنه و افزایش رو از سال 48 در واقع در نظر بگیره و از همون موقع هم اجرایی بکنه و پرداخت بکنه. همینطور شرکت نفت ایران انگلیس تخفیف 25% رو به جای تخفیف 10% در ارزان ترین قیمت مواد نفتی خلیج مکزیک یا خلیج رومانی که برای تعیین قیمت مبنای فروش نفت مورد استفاده قرار می گرفت رو قبول کرد. اینها در واقع مفادی بود که از قرارداد به عنوان در واقع منافع دولت ایران سعی کردند در قرارداد الحاقی بگنجونن. اما در عین حال یک معایبی داشت و در واقع مزاری داشت، به طور مثال تو ماده 1 و 10 که مورد تایید قرار گرفت و اعتبار تازه به اون داده شده بود و در واقع تضمین طلا که مورد اختلاف بود با یه ترتیب جدیدی برای پرداخت حق الامتیاز و مالیات سال 48 داده شد که اونا رو نادیده گرفتن. اما چون کل قرارداد به تصویب مجلس نرسید و عملا اجرایی نشد، طبیعتاً این که بگیم چقدر خوب بود و چقدر بد بود عملاً دیگه موجودیت نداره، به همین دلیل ازش صرف نظر می کنیم. اما در بهمن سال 28 بعد از اینکه ما گفتیم مجلس 15 تموم شد، انتخابات دوره 16 مجلس قانونگذاری انجام شد و در 20 بهمن مجلس در واقع 16 شورای ملی افتتاح شد و مشغول انجام وظیفه شد. این وسط یه اتفاق افتاد که منجر شد به یک بحران سیاسی، به این ترتیب که بعد از طی در واقع مراحل در واقع تایید نماینده های مجلس، انتخاب نخست وزیر جدید، تایید کابینه اون، ما میبینیم که این اتفاق در 14 فروردین سال بعد یعنی سال 29 به انجام رسید. فردی به اسم علی منصور نخست وزیر شد، رجب علی منصور نخست وزیر شد که در واقع نخست وزیر دوره اشغال ایران هم بود و معروف بود به سیاستمدار بی‌طرف، اما میدونیم که در باطن طرفدار سیاست نیروی سوم یعنی متمایل به آمریکا بود. منصور لایحه الحاقی گسگلشاییان رو برای تعیین تکلیف برد مجلس، طبق معمولم از هر اظهار نظری خودداری کرد. انگلیسی ها خیلی نگران بودن وقتی که این روی کار اومد، چون می دیدن که یکی از رجال طرفدار آمریکا وارد کارزار شده. همزمان آیت الله کاشانی از تبعید برگشت، در لبنان بود. خب این به نگرانیشون بیشتر اضافه کرد. آمریکایی‌ها در برابر انگلیسی‌ها در ایران یک موقعیت برتری داشتند. از طرفی جریانات و تحولات بین‌المللی یک شرایط دیگه‌ای رو به وجود آورد، مخصوصاً جنگ کره و مسئله برلن که باعث می‌شد با وجودی که آمریکایی‌ها دست بالا رو داشتن، به هر حال لزوم هماهنگی و همکاری دو جانبه بین آمریکا و انگلیس رو ایجاب میکرد و در نتیجه مجبور بودن آمریکایی‌ها مراعات بکنن نظرات و هدف‌های سیاسی انگلیس رو، به خصوص در منطقه خاورمیانه. در نتیجه نتونستن اونطوری که باید از وجود کابینه طرفدار آمریکا، یعنی همون کابینه منصور در ایران استفاده کنن. طی کنفرانس‌های متعدد دو جانبه‌ای که بین آمریکا و انگلیس برگزار شد، سرانجام آمریکایی‌ها مجبور شدن ولو به طور موقت دست انگلیسی‌ها رو در امور و مسائل ایران که در جنوب کشور در واقع دارای منافعی بود و در این حال ایران در جنوب اتحاد شوروی یک وضعیت حساس و ویژه‌ای داشت، باز بگذارن. کابینه منصور تو این شرایط محکوم به سقوط بود. در نتیجه در تیر ماه همون سال استعفا داد فردی به اسم سپهبد حاجی علی رزمارا که در واقع برگزیده دیپلماسی بریتانیا بود. با وجود بیمیلی شاه به نخست وزیری منصوب شد، چون شاه اصلا رزمارا را قبول نداشت. ولی به هر حال دولت‌های آمریکا و انگلیس که هر کدوم در جهت تامین اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون بودن، هم در اینجا با هم ائتلاف کردند و هم به اعزام مامورهای برجسته سیاسی خودشون به ایران اقدام کردند. انگلیس فردی به نام سر فرانسیس شپرد، یک دیپلمات با تجربه و زبدش رو به ایران فرستاد. پیش از این در اندونزی فعالیت میکرد، سعی کرد که در واقع جریانات سیاسی جدیدی رو که در ایران با روی کار اومدن سپهبد رزمارا شروع شده رو هدایت بکنه، زیر نظر بگیره. آمریکا هم با اعزام دکتر هانری گریدی که سفیرش در یونان بود به تهران فرستاد، سعی کرد که زمام امور رو دیگه یک جا و یک دفعه و تمام کمال به دست انگلیسیان نده و تا حد لازم کنترل تحولات سیاسی ایران رو توسط این سفیر کبیر پرقدرت و شایستش در اختیار داشته باشه. در داخل کشور تنها گروه اقلیت مجلس شورای ملی به رهبری دکتر محمد مصدق نماینده تهران بود که با انتصاب سپهبد رزمارا به نخست وزیری اعلام مخالفت کرد. مصدق در ضمن رئیس کمیسیون مخصوص نفت بود، از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. به نظر می‌رسه مصدق و گروه اقلیت مجلس به رهبری اون از حمایت آمریکا برخوردار بودند. کمیسیون نفت می‌دونیم که یک کمیسیونی بود که در 30 خرداد 29 از طرف مجلس برای بررسی و اظهار نظر درباره قرارداد الحاقی تشکیل شده بود که در روز 20 مهر سال 29 به همراه چند نفر دیگه از نماینده‌های اقلیت آقای مصدق دولت رزمارا رو به خاطر دفاع از قرارداد الحاقی استیضاح کرد. گفتیم قرارداد رد شده بود ولی رزمارا اینو به مجلس آورد، اینها بهش خورده گرفتند. اما در 27 به دلیل فشارهای سیاسی از طرف بریتانیا و حمایت نماینده های طرفدار انگلستان یا آنگلوفیل ها در مجلس 16 مجلس شورای ملی درباره استیضاح دولت در واقع رأی نگرفت و سکوت کرد، در حالی که مصدق درخواست استیضاح داده بود. کمیسیون مخصوص نفت در 19 آذر همون سال یک گزارش به مجلس داد و گفت قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست و ضمن اینکه مخالفت کرد با اون، به طور غیر مستقیم عدم تصویبش رو توصیه کرد که گزارش مخصوص نفت در جلسه 26 آذر مطرح شد. در نتیجه موضوع قرارداد الحاقی بدون اینکه مورد بحث قرار بگیره مسکوت گذاشته شد. در 5 دی همون سال وزیر دارایی کابینه رزمارا به ناچار اون لایحه را از مجلس در واقع مسترد کرد، یعنی تحویل گرفت. در 21 دی ما کمیسیون مخصوص نفت مأمور شد از طرف مجلس که ظرف 2 وظیفه و رویه دولت رو در حل قضیه نفت رو تعیین و اعلام بکنه. عدم تصویب لایحه قرارداد الحاقی گسگل شاهیان توسط مجلس یک تضاد بزرگ که بین هدف‌های سیاسی اقتصادی و منافع آمریکا و انگلیس در ایران داشت رو خیلی روشن‌تر و بیشتر نشون داد. انگلیسی‌ها از همه امکانات سیاسی برخوردار بودند، همه مهرهای دولتی موفق به تایید و تصویب اون رو در مجلس قانونگذاری رو با وجودی که داشتن نتونستن در واقع به تصویب برسونن، و با وجود این که در اختیارشون بود همه این امکانات، میبینیم که این آمریکایی ها بودن که تا اینجا یه قدم از انگلیسی ها جلوتر افتاده بودن و این باعث شد که از نتیجه کار بترسن. برای اینکه کمپانی نفت جنوب از وضع مخاطره‌آمیزی که پیدا کرده بود در واقع نجات پیدا بکنه و امکان و امتیاز بیشتری به رزمارا بدن برای اینکه بتونن در اجرای برنامه‌های خودشون موفقیت بیشتری رو داشته باشن، اومدن پیشنهادات جدیدی رو به رزمارا دادن، به این مفهوم که در واقع همون کاری که توی عربستان و شرکت نفت آرامکو اتفاق افتاده بود رو به رزمارا پیشنهاد دادن و گفتن بعد از اطلاع از این قرارداد در مورد تنصیف عواید، شرکت نفت ایران انگلیس هم بدون فوت وقت به سپهبد رزمارا این رو میده و آمادگی خودش رو برای انعقاد قرارداد مشابه اعلام میکنه. رزمارا در واقع خیلی جالبه، این پیشنهاد جدید کمپانی رو و افشای اون رو برای کابینه و مجلس رو پنهان کرد و خودداری کرد که اینو اطلاع بده. چون مجلس لوایح پیشنهادی دولت رزمارا مثل لایحه نفت، مثل انتشار اسکناس، مثل تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی رو مورد تایید و تصدیق قرار نداد، تصمیم گرفت که به جای اینکه این کارو بکنه دست انحلال مجلس بزنه و بتونه در نبود مجلس خودش فعال مایشا بشه و تصمیماتو بگیره. نخست وزیر برای اینکه بتونه این کارو بکنه یه مدت از اینکه تو مجلس حضور پیدا بکنه خودداری کرد، از شاه خواست فرمان انحلال مجلس رو صادر بکنه. شاه بعد از اینکه از دکتر گریدی سفیر آمریکا یک کسب تکلیفی کرد، با اون پیشنهاد مخالفت کرد. رزمارا که وجود شاه و مجلس رو مانع رسیدن به مقاصدش میدید، تنها راه چاره رو یک کودتای نظامی و ترور شاه پیدا کرد. تا اینجای کار ما میدونیم که طرح کودتای رزمارا و ترور شاه مورد تایید و حمایت دولت انگلیس بود و با سوابقید سر فرانسیس شپرد در تهران تدارک دیده شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های انگلیسی، قرار بود نخست وزیر در 17 اسفند سال 29 مجلس شورا و سنا رو منحل بکنه. در همون روزم طرح ترور شاه رو که برای توزیع اسناد مالکیت املاک اختصاصی به ورامی میرفت رو به مرحله اجرا در بیاره و میخواست بعد از اینکه در طرح سوء قصد شاه موفقیت به دست آورد، با اعلام و برقراری حکومت نظامی مجلس سنا و مجلس شورای ملی رو منحل اعلام کنه، شخصا زمام امور رو بر عهده بگیره. چیزی که اینجا اتفاق میفته و عجیب هست اینه که مطبوعات بریتانیا، به خصوص جرایدی که وابسته به جناح حزب محافظه‌کار انگلیس بودن و کمپانی نفت جنوب و از کم و کیف قضایا آگاه بودن، یه اشاره هایی سربسته و جالب بعضن هم صریح به طرح کودتا می کردن. به طوری که در روزنامه ابزرور در واقع در همون ایام، یعنی ما اگر در 7 مارس 50 می بینیم این اتفاق افتاد، در 18 فوریه 51 می بینیم ابزرور داره تعریف تمجید می کنه از سپهبد رزمارا و میگه که در حال حاضر ایران نیازمند زمامداری هست که با یک اقدام انقلابی کشور رو از وضع آشفته فعلی رهایی ببخشه. پادشاه ایران رو با اینکه در امر انتصاب وزرا و مسئولین کشور اختیار کامل داره، اما چون به طور مؤثر و شایسته برای اداره امور و اوضاع کشور عمل نمی کنه، خب خیلی هم دیر نیست، شاه باید مجلس مزاحم و مانع رو منحل بکنه، اصلاحات لازم رو به عمل بیاره و در واقع دارن اینجوری اعلام میکنن که گزینه‌شون برای همه امور رزماراست. رزمارا هم خب تو این فاصله باید چند تا کار میکرد. از یک طرف خب حمایت انگلیس رو داشت، از اون بر زیرزیرکی کارایی میکرد، اما ما مخالفت روس‌ها رو داریم و در رأس اونها حزب توده. برای خونسا کردن مخالفت روس‌ها و حزب توده اومد در ظاهر حزب توده رو مورد حمایت قرار داد به خاطر روابط صمیمانه‌ای که با سفیر شوروی در تهران داشت، کسی به اسم الیوف. از اون خواست که جنای چپ سیاسی ایران رو در مقابل جبهه ملی ایران به حمایت از دولت خودش در واقع وادار بکنه و در ازاش به الیوف وعده داد تا اون عده از اعضای حزب توده که بعد از سوء قصد به شاه در بهمن 27 توی دانشگاه تهران توقیف بودن، تو زندان بودن، آزاد بکنه. برای اینکه این کار رو عملی بکنه یه گروه کوچیکی از نظامی‌ها رو، یعنی به بهانه جابجایی همین زندانی‌هایی که توی مقوله نقش داشتن، یه گروه کوچیکی از نظامی‌ها رو تحت ریاست یه سرهنگ ارتش با مدارکی که لازم داشتن و به بهانه بردن زندانی‌ها به دادگاه به زندان قصر فرستاد. زندانیان توده‌ای از جمله دکتر یزدی، کیانوری، جودت که جزء سران بودن و جزء اونها بودن رو از مسئولین زندان تحویل گرفت و با کامیون‌های ارتشی به یه نقطه نامعلوم انتقال داد. بعدن هم بعضی از اونها رو با عمال روسی و انگلیسی که سر این ماجرا با هم توافق کرده بودن از ایران خارج کرد. خب در جریان ملی شدن نفت، دولت انگلیس برای سیاست استعماری خودش در ایران از همین افراد توده‌ای بیشترین استفاده رو برد و در یکی از اسنادی که از اداره انتشارات و اطلاعات شرکت نفت انگلیس ایران به دست اومد، یکی از مدیرای شرکت صریحا میگه که دکتر یزدی از رهبرای در واقع توده‌ای به توصیه ما از طرف رزمارا آزاد شد. یعنی میخوام بگم که به این شکل رزمارا تا این حد سعی کرد با انگلستان و حتی شوروی ببنده. با وجود همه این کارها، نکته جالب این هست که همزمان که رزمارا داره این کارها رو میکنه، از اون طرف دولت شاه هم حواسش جمعه، چون اصلا گفتیم که گزینه محمد رضا پهلوی رزمارا نبوده، در نتیجه تحت کنترل بوده و به این ترتیب رزمارا فرصت پیدا نکرد که به مقاصدش برسه. یک روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی در 16 اسفند 1329، در حالی که برای شرکت در مجلس ختم کتیب به اسم آیت الله فیض که از طرف دولت تو مسجد شاه مراسم برگزار شده بود و رزمارا رفته بود، رزمارا هدف گلوله های فردی به اسم خلیل طهماسبی قرار گرفت که فریاد میزد مرده باد شرکت نفت و به افپا در اومد. خب خلیل طهماسبی به عنوان قاتل رزمارا دستگیر شد و جالبه در حالی که قاعدتاً کسی که کسی رو میکشه بعد از اینکه طی مراحلی میگذره و به قول معروف حالا جدای از اینکه اون شخص هم نخست وزیر باشه که ماجرا رو اصلا یک رنگ و لعاب دیگه ای میده، ما میبینیم که در مرداد سال 31 یک ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای ملی رسید مبنی بر اینکه چون خیانت حاجی علی رزمارا بر ملت ایران ثابت گردیده، هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار میگیرد. به این ترتیب در 23 آبان سال 31 خلیل طهماسبی بعد از 2 سال و چند ماه که در زندان بود آزاد شد. به این ترتیب بعد از ترور رزمارا در 16 اسفند فردی به اسم خلیل فهیمی شد کفیل نخست وزیر و در 21 اسفند بعد از اینکه مجلس شورا و مجلس سنا ابراز تمایل کردند که حسین علا نخست وزیر بشه، فرمان نخست وزیری حسین علا صادر شد و به این ترتیب پرونده رزمارا و اون وقایعی که بحران در واقع سیاسی و اقتصادی ایران رو در طی این مدت رقم زده بود در اینجا پرونده بسته شد. در حالی که در واقع این مسائل پیش اومد، در 30 بهمن سال 29 یه اتفاقی افتاده بود و اون این بود که کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی از دولت سپهبد رزمارا دو تا سوال کرده بود. این سوالا این بود، اینکه آیا دولت شما حتی با کمک کارشناسای خارجی میتونه از معادن نفت جنوب بهره برداری کنه یا نه؟ اگر جواب منفیه دلایلش چیه؟ دومیش اینه که اگه دولت ایران هیچ تغییری تو مشتریای نفتش نده و همه محصول معادن نفت جنوب بعد از مصرف داخلی با دولت‌ها و بنگاه‌های معامله کنه که تا حالا با شرکت نفت معامله می‌کردن، آیا ممکنه ملی شدن صنعت نفت ایجاد عکس‌العملی بکنه یا نه؟ در صورت امکان توضیح بدین که عکس‌العمل‌های احتمالی از چه قبیله و نتایجشون ممکنه چی باشه؟ کمیسیون مخصوص نفت از دولت رزمارا خواسته بود که حداکثر طی 40 روز این سوالا جواب داده بشن. چند روز قبل از ماجرای ترور که یعنی 12 اسفند، رزمارا یعنی در کمتر از حتی 2 هفته در کمیسیون مخصوص نفت اومد، در پاسخ به سوالهای کمیسیون نفت صحبتهایی کرد و یه دلایل و براهینی از قول کارشناسا و مشاورای فنی و اقتصادی اعلام کرد و پاسخ منفیش رو ابراز کرد و گفت که ملت ایران لیاقت اداره صنایع نفت خود را ندارد. حتی یه عبارت خیلی بدتر که ملت ایران حتی لیاقت اداره اون لولهنگ خودش رو هم نداره. خب 16 اسفند این بابا در کمتر از 4 روز بعد ترور شد. 17 اسفند کمیسیون نفت تصمیماتی گرفت. بعد از پاسخهای اون فرد در واقع کشته شده و برای تصویب مجلس داد، چون الان دیگه نخست وزیری هم نبود که بخواد مخالفت بکنه، با این مضمون که نظر به این که ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از اونجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای 2 ماه تمدید میکنه. بنابراین ماده واحده رو با قید 2 فوریت رو برای تصویب به مجلس میفرسته با این مضمون که در واقع نماینده حق داشته باشن تا 15 روز بعد از تشکیل کمیسیون حق حضور داشته باشن و تصمیم تاریخ 17 اسفند کمیسیون مخصوص نفت رو تایید کنن و با تمدید مدت موافقت کنن. گزارش کمیسیون مخصوص نفت 24 اسفند 29 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، 29 اسفند هم تصویب در واقع مجلس سنا رو به دست آورد. همینطور مجلس شورای ملی در 29 اسفند گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت رو به این ترتیب به تصویب رسوند که به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام بشه، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار بگیره با امضای اعضای کمیسیون مخصوص نفت. به این ترتیب بر اساس قوانین 24 و 29 اسفند سال 29 کمیسیون مخصوص نفت مأمور تهیه طرح قانونی اجرای اصل ملی شدن شد. در 5 اردیبهشت سال 30 یک گزارشی مبتنی بر 9 تا ماده به مجلس ارائه کردند. روز 6 اردیبهشت حسین علا از نخست وزیری استعفا کرد. مجلس به نخست وزیری مصدق ابراز تمایل کرد. قبلا گفتیم مصدق گفته بود مشروط به این که اگر هر اتفاق بیفته برگرده دوباره نماینده بشه، گفته بود نخست وزیر میشم، قانون نپذیرفته بود، در نتیجه گفتیم فرخ نماینده شد، ببخشید نخست وزیر شد. اما مصطفی قلی خان بیات در واقع نخست وزیر شد. اما اینجا مصدق دوباره قبول مسئولیت رو منوط و مشروط به تصویب گزارش قانونی 9 ماده‌ای کمیسیون نفت کرد و در نتیجه مجلس شورای ملی در 9 اردیبهشت سال 30 بعد از تغییرات جزئی که تو اون انجام داد اون رو تصویب کرد. قانون ملی شدن نفت در 10 اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید و در 12 اردیبهشت مصدق کابینه خودش رو به مجلس اعلام کرد. اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت رو هم در سراسر کشور سرلوحه برنامه دولت خودش اعلام کرد. به این ترتیب در واقع قانون ملی شدن صنعت نفت همزمان با روی کار اومدن رئیس کمیسیون نفت و کسی که اون در واقع مصوبات 9 ماده‌ای رو به تصویب مجلس رسونده بود، یک ورق جدیدی از تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران رو رقم زد. خب طبیعتاً این اتفاق افتاد و مخاطب اصلی ما بریتانیا است. این که ببینیم در واکنش به این ماجرا دولت بریتانیا چه کاری انجام داده. خب آقای قبادی گفتن که حاجی علی رزمارا برادرش هم مثل این که وزیر بوده. بله، ولی خب با هم دیگه هیچ از لحاظ فکری سنخیتی نداشتن. خب در حالی که در اسفند 29 رزمارا ترور شد و مقامات انگلیسی از تصمیم مورخ 17 اسفند کمیسیون مخصوص نفت مجلس مبنی بر ملی کردن صنعت نفت مطلع شد، سفیر کبیر انگلیس در تهران در 24 اسفند به نخست وزیر یعنی حسین علایه یادداشتی رو تحویل داد و تأکید کرده بود که دولت بریتانیا نمیتونه نسبت به امور شرکت نفت انگلیس و ایران که یک مؤسسه انگلیسی و بین‌المللی هست بی‌علاقه باشه و دولت بریتانیا مطلع شده که کمیسیون نفت در نظر داره این شرکت رو قبل از پایان مدت امتیاز ملی بکنه. دولت ایران باید در مورد ملی کردن نفت ملاحظات لازم رو رعایت بکنه و دولت بریتانیا هم لزوم توجه دولت ایران رو به رعایت این ملاحظات توصیه میکنه. اولا باید بین اصل ملی کردن و سلب مالکیت خصوصی از شرکتی که بر اساس یک مذاکره آزاد و تضمین تعهدات دولت ایران توی قرارداد رسمی تشکیل شده و تا سال 93 میلادی اعتبار داره تفاوت قائل بشه. دولت بریتانیا یعنی یادداشتش در واقع بیشتر تاکید بر تعهد دولت ایران مبنی بر رجوع به حکمیت رو بر اساس ماده 22 قرارداد 33 رو یادآوری میکرد. همینطور آمادگی کمپانی نفت رو در مورد مذاکره برای قراردادی بر مبنای تقسیم متساوی 50-50 منافع، یعنی همون چیزی که به رزمارا گفته بود و رزمارا اون رو نکرده بود، مشروط در این که کمپانی نفت از معتبر بودن قراردادش تا پایان مدت یعنی سال 93 میلادی مطمئن باشه. در آخرم دولت انگلیس اظهار امیدواری کرده بود که مذاکره‌هایی که در آینده در مورد نفت در مراجع قانونی ایران اتفاق می‌افته در پایه عدالت و بر اساس روح مودت و دوستی باشه. دولت ایران در پاسخ به یادداشت بریتانیا اون اعتراض رو رد کرد و گفت که مجلس شورای ملی اصل ملی کردن صنعت نفت رو تصویب کرده، کمیسیون نفت در حال تهیه قانون اجراشه، دولت ایران در این زمینه نمیتونه کاری انجام بده و به دولت بریتانیا گفته بود مجاز نیست در امری که فقط مربوط به دولت و کمپانی نفت جنوب هست دخالت بکنه. این یک کار بین شرکت بوده و ما در مورد مسائل ملی داریم تصمیم میگیریم. وزیر خارجه بریتانیا یه پیام خصوصی برای مصدق فرستاد در همون اردیبهشت 30 که تازه در واقع نخست وزیر شده بود در توسط سفیرشون در ایران و خواست که دولت ایران اقدام یک جانبه نکنه، اجازه بده مذاکره بین طرفین صورت بگیره. اما مصدق در پاسخ به پیام در واقع خصوصی نخست وزیر ضمن ابراز علاقش برای تحکیم و توسعه دوستی بین دو تا دولت بهش گفت که دولت ایران صرفاً در صدد استفاده از حق حاکمیت خودشه که بهش این اجازه رو میده که طبق قانون نفت رو ملی بکنه و در این حال آماده است برای رسیدگی به دعاوی شرکت سابق نفت و بعد از تعیین هیئت مختلط که در قانون مقرر شده از شرکت نفت برای اینکه بخواد قانون اجرا بشه دعوت میکنیم. وزیر خارجه بریتانیا 10 روز بعد یه یادداشت دیگه میفرسته برای مصدق، اعتراض میکنه به اقدام دولت ایران، تاکید میکنه بر اعتبار قرارداد 33 و تذکر میده که این قرارداد با اطلاع جامعه ملل متحد منعقد شده و همین قرارداد رجوع به حکمیت برای رفع اختلاف رو مقرر کرده. ما باید اینه بدونیم که مصدق یک فرد حقوقدان بود و طبیعتاً در پاسخ به این جور ادعاها قاعدتاً میتونسته خیلی متفاوت از شاید رجال دیگه به قضایا نگاه بکنه و پاسخ بده. وزارت خارجه بریتانیا در همین یادداشت یادآوری میکنه چون کمپانی نفت جنوبی شرکت انگلیسی و بخش عمده از سهام مال دولت بریتانیا است، بنابراین دولت بریتانیا مجازه برای حفظ منافع خودش و شرکت به هر طریقی که میدونه دخالت کنه و اگر مذاکره ای هم نشه خب موضوع به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع میشه. در آخر هم پیشنهاد میکنه که یه هیئتی به تهران بیان که یه قرارداد جدیدی ببندن و در این حال تهدید کرد که اگر ایران این کار رو نکنه یا هر اقدامی در جهت اجرای قانون ملی شدن رو انجام بده خب یک روابط در واقع لطمه دیده ای رو به وجود میاره که عواقب وخیمی ممکنه در پی داشته باشه. دولت آمریکا یه بیانیه‌ای در واشنگتن در همین روز صادر میکنه، نگرانیش رو از وضع پیش اومده که بین دولت ایران و انگلیس اتفاق افتاده رو عمیقا اعلام میکنه و در این حال به بریتانیا توصیه میکنه که اصل ملی شدن رو بپذیر. از اون برم به دولت ایران میگه به نحوی که شایسته میدونه با کمپانی کنار بیاد، اختلافاتش رو حل و فصل بکنه. وزیر خارجه ایران به دولت آمریکا اعتراض میکنه و اینکه صلاح اندیشی این دولت در مسئله نفت رو در مداخله امور داخلی ایران تلقی میکنه رو میگه تعیین تکلیف کن، تو عملا داری دخالت میکنی توی کارهای ما و از دولت آمریکا میخواد که همچنان سیاست بیطرفیش رو ادامه بده. آمریکا در پاسخ به اعتراض دولت ایران یه یادداشتی مینویسه و میگه قصد مداخله نداشته، اما از اونجایی که اختلاف بین ایران و انگلیس اساس وحدت جهان آزاد رو متزلزل میکنه بهتره که از راه مذاکره این ماجرا انجام بشه. در این حال مخالفت خودش رو شدیداً با لغو یک طرفه قرارداد 33 یا هر چیزی که وجه ضبط و توقیف داشته باشه رو به دولت ایران یادآوری میکنه. شرکت نفت ایران انگلیس هم مستقلاً اعتراضش رو ادامه میده، نمایندش از دولت میخواد بر اساس مواد قرارداد 33 موضوع به حکمیت بره، وزارت دارایی به نماینده شرکت نامه مینویسه و میگه که ملی کردن یه اقدام ناشی از اعمال حق حاکمیت دولته و قابل ارجاع به حکمیت نیست و از شرکت نفت خواسته شده بود نماینده هاش رو برای اجرای قانون ملی شدن اعلام بکنه چون قرار بود که در واقع خلعیت بشه و ملی شدن در سراسر مناطق نفتخیز اجرایی بشه. در همین روز دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه به وزیر خارجه ایران یه تلگرافی میفرسته و میگه که دولت بریتانیا دادخواستی برای اقامه دعوا نسبت به اتفاقی که افتاده بر ضد ایران رو تسلیم کرده و به همین لحاظ دولت ایران موظف اختلاف بین خودش و اون شرکت رو در واقع به داوری ارجاع بکنه و رأی صادره رو قبول کنه و اجرا بکنه و در 5 بعد خلاصه سعی میکنه دولت شاه و دولت ایران رو در واقع به مسئله حکمیت مجاب بکنه. رئیس جمهور آمریکا در خرداد همون سال یک پیام به مصدق میفرسته توسط سفیرشون و نگرانی عمیقی که از بروز اختلاف بین دو تا دولت وجود داره و علاقمندی برای پیدا کردن راه حل رو که بتونه هم تمایلات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت رو در پی داشته باشه و هم منافع اساسی دولت بریتانیا رو تامین بکنه و اظهار امیدواری کرده که با مذاکرات دوستانه در واقع دولت ایران ملی کردن رو عملی بکنه. در پاسخ مصدق اعلام میکنه موضوع امر داخلیه، دولت ایران فقط با نماینده‌های شرکت سابق در واقع میتونه وارد مذاکره بشه، نه هر کس دیگه ای. همینطور به ترومن اطمینان میده تجاوزی به حقوق حقه شرکت نمیشه، حتی تعدیه غرامات و خسارات به شرکت پیشبینی شده، تامین شده و جای نگرانی برای دولت و ملت انگلیس نیست. شرکت نفت ایران انگلیس باز دلکن ماجرا نیست، برای انجام مذاکره اعلام آمادگی میکنه، اطلاع میده نماینده‌هاش، نماینده‌های شرکت و دولت انگلیس به ایران میان. در 15 خرداد هیئت مدیره 3 نفره موقت شرکت ملی نفت ایران که در تهران تشکیل شده بود راهی آبادان میشن. از شرکت نفت انگلیس و ایران در اهواز ادارات شرکت سابق رو تحویل میگیرن و خلعیت میکنن و یک اعلامیه ای رو صادر میکنن و از همه کارمندا و کارگرای ایرانی خارجی میخوان که به عنوان مستخدم شرکت ملی نفت ایران به کارشون ادامه بدن. سفیر انگلیس در تهران از وضعیتی که در منطقه جنوب آبادان پیش اومده اظهار نگرانی میکنه، دولت ایران مسئول عواقب اون اعلام میکنه و میگه که برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و یا حفظ جان اتباع انگلیسی 3 رزمناو و 1 ناوشکن انگلیسی تو آبهای خلیج فارس مستقر شدن، در حالی که رزمناوهای انگلیسی فلامینگو و موریتس در آبهای خلیج فارس مستقر میشدن، اخباری می رسید مبنی بر این که چتبازهای انگلیسی از قبرس به سمت جنوب ایران راهی شدند. روس‌ها هم 14 لشکر از نیروهای ارتش سرخشون تو مرزهای شمالی ایران مستقر کردند و به بهانه مانور سالیانه و همینطور تمرکز نیرو در مرزهای شمالی ایران از جمله استان خراسان یک وضعیت بحرانی جدیدی رو برای دولت ایران ایجاد کردند. این وضعیتی بود که در بحبوحه خلعیت ما باهاش مواجه بودیم. تو همین شرایط به هر حال گفتیم که افرادی اومدن برای مذاکره، نماینده‌های کمپانی و نماینده‌های انگلستان. فردی به اسم باسیل جکسون معاون هیئت مدیره شرکت بود که ریاست این هیئت رو بر عهده داشت. در 22 خرداد ایران اومدن، بعد از چند روز که موضوع رو و بر جوانب مختلفش رو بررسی و مطالعه کردن، در 28 خرداد پیشنهاداتی رو به دولت ایران دادن. این پیشنهادات خیلی جالب بود. گفتن که 10 میلیون لیر میدیم به عنوان مساعده بابت وجوهی که به خاطر قرارداد جدیدی که طلب دولت ایران خواهد بود به دولت ایران پیش پرداخت بشه، مشروط بر این که در طول مذاکره دولت مانع عملیات شرکت نشه. دوم این که از ماه ژوئیه به بعد ماهیانه 3 میلیون لیره تا تعیین ترتیبات لازم به ایران پرداخت بشه، یعنی ممکنه باز بیشتر بشه. سومی موضوع که گفتن این بود که برای تعیین ترتیب رضایت بخشی که متضمن حسن اداره صنعت نفت باشه و با اصل ملی شدنم در واقع مغایرتی نداشته باشه، شرکت پیشنهاد میکنه دارایی ایرانی شرکت به یک شرکت ملی نفت ایران انتقال پیدا بکنه و شرکت ملی نفت حق استفاده از این دارایی رو به شرکت جدید که از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران تأسیس میشه تفویض بکنه، یعنی یه کلا شمعی بذارن. عده‌ای هم از ایرانی‌ها تو هیئت مدیره باشن به عنوان نماینده‌های شرکت ملی نفت ایران. عملیات پخش نفت در ایران به شرکتی که مالکیت و ادارش ایرانی هست واگذار بشه، انتقال دارایی به این شرکت پخش هم با شرایط مساعد صورت بگیره. دولت ایران بلافاصله این پیشنهاد رو به دلیل منافات و در واقع عدم تناسب با اصل ملی کردن صنعت نفت رد کرد. پس در نتیجه دور اول مذاکرات کلن به بن‌بست رسید. سفیر آمریکا گریدی توجه بیشتر دولت ایران رو به پیشنهاد انگلیس درخواست کرد و پیشنهاد نماینده‌های کمپانی نفت رو از نقطه نظر اصل ملی کردن نفت گفت که این یک رکن مهمی هست که میتونه مقاصد ایران رو به دنبال داشته باشه و در واقع این یک گام به جلوه و توصیه کرد که بر اثر توجهات بیشتر دولت ایران به پیشنهاد کمپانی از قطع مذاکرات جلوگیری بشه. وزیر امور خارجه آمریکا هم از دولت ایران خواست که صبوری بکنه و درباره پیشنهادهای کمپانی بیشتر توجه بکنه. فردای رد پیشنهاد در واقع هیئت نمایندگی کمپانی، دولت تصمیم گرفت تصمیمات و دستورهای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سابق دیگه اجرا نشه، اداره اطلاعات شرکت نفت منحل بشه و در همه جای ایران نام شرکت سابق به شرکت ملی نفت ایران تبدیل بشه. عواید فروش نفت هم از اون به بعد در همه جای ایران به حساب شرکت ملی نفت ایران به شعبات بانک ملی واریز بشه. خب مشکلات ناشی از خلع ید از شرکت نفت و تشنجاتی که به خاطر این مسئله به وجود اومد، بحران سیاسی بزرگی رو به وجود آورد. هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت از فرمانده‌های کشتی‌هایی که نفت ایران رو بارگیری می‌کردن خواست تا در قبال دریافت بارگیری نفت رسیدی مبنی بر اینکه نفت تحویلی متعلق به نفت شرکت ملی نفت ایران هست رو به شرکت ملی نفت بدن، ولی میدونیم این اتفاق نیفتاد. دولت انگلیس به همه کشتی‌های نفتکش دستور داد از آبادان خارج بشن، حتی اگه لازم باشه اون نفتی که دارن رو همه رو توی آب تخلیه کنن. تصمیم گرفته بود از صدور نفت ایران ممانعت به عمل بیاره و ایران رو در تنگنا قرار بده، چون حمل و نقل در دست اونها بود و دولت ایران رو هم تهدید کرد که اگر نسبت به حفظ جان اتباع انگلیسی اقدامی نکنه، دولت بریتانیا رقصن دست به اقدام تازه و اقدامات لازم میزنه. در تیر ماه همون سال وزارت خارجه بریتانیا یادداشتی به دولت ایران داد، بر اون اساس مسئولیت احضار کشتی‌های نفتکش و تعطیل تأسیسات کمپانی به دولت ایران در واقع مسئولیتش به اونها در واقع داده شد و گفت که شما مسئول این کار هستین و تذکر داد چون دولت ایران پیشنهادات مکرر برای مذاکره رو رد کرده و دست به اقدام یک جانبه زده، باید منتظر عواقب وخیمش باشه. سه روز قبل از اینکه این یادداشت دریافت بشه، مصدق یک پیامی برای رئیس جمهور آمریکا داد، بهش اطلاع داد دولت ایران برای مذاکره آمادگی خودش رو اعلام کرده، ولی چون پیشنهادهای کمپانی برخلاف قانون ملی شدن نفت بود، دولت نمیتونه به مذاکره ادامه بده و از رئیس جمهور آمریکا خواست که از کمک به آمال ملی ایران خودداری نکنه. تو این شرایط ما میبینیم که دیوان داوری بین‌المللی لاهه به تقاضای دولت انگلیس اقدام به صدور قرار موقت تأمینی میکنه. دولت ایران قبلا یک بار گفتیم که صلاحیت دیوان رو برای رسیدگی به موضوع رد کرده بود، اما دیوان بین‌المللی بر اساس مواد اساسنامه دیوان و با استناد به اینکه صدور رأی قرار موقت برای تأمین منافع طرفین دعوی است و بنابراین به صلاحیت قضایی دیوان در رسیدگی به موضوع ربط نداره، اقدام به صدور رأی قرار موقت تأمینی کرد که در واقع بتونه در حقیقت منافع دولت بریتانیا رو به یه شکلی استیفا بکنه. رأی قرار موقت دیوان لاهه از طرف وزارت خارجه انگلیس با استقبال مواجه شد. سخنگوی این کشور آمادگی خودشون رو برای اجراش اعلام کردن، اما وزیر مختار ایران در لاهه رأی دیوان رو بی ارزش خوند، دیوان لاهه رو برای رسیدگی به مسئله صالح ندونست. وزیر خارجه در تلگرافی برای دبیرکل سازمان ملل متحد رأی صادره رو مردود اعلام کرد و دیوان داوری لاهه رو به نقض و تخلف از مفاد بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد که بر عدم مداخله در امور مربوط به حاکمیت ملی تاکید داشت متهم کرد. چرا که ما گفتیم دولت ایران در این مقطع زمانی کاملا مسلط به حقوق بین‌الملل هست. اعلامیه‌ای هم که در واقع صادر شده بود، دولت ایران مبنی بر قبول قضاوت اجباری دیوان لاهه رو در واقع برگردوند. رئیس جمهور آمریکا در این دوره کسی بود به اسم هری ترومن. در تیر ماه سال 1330 در یک پیام به مصدق توصیه کرد پیشنهاد دیوان داوری لاهه رو بپذیره. دولت ایران رو به عنوان دولت ایران اون رو به عنوان پیشنهاد یک هیئت بی‌طرف قبول بکنه و اگر نخست وزیر ایران مایل باشه، هریمن مشاور رئیس جمهور آمریکا به عنوان نماینده شخصی خودش رو به ایران بفرسته و درباره مسائل و مشکلات مربوط با نخست وزیر در واقع مشورت بکنه. مصدق در پاسخ به ترومن گفت که دولت و ملت ایران به شرطی که حق مسلمشون یعنی قانون ملی شدن نفت مورد قبول توافق قرار بگیره حاضر هستن برای حل اختلافات با کمپانی مذاکره بکنن و از اعزام ابوالهریمن هم استقبال کرد و امیدواری داشت که بتونه از مشاوره با اون استفاده لازم رو ببره. هریمن در حالی که آشوب و اغتشاش در پایتخت حکمفرما بود در 23 تیر سال 1330 وارد تهران شد، به در واقع نامه رئیس جمهور آمریکا رو فردای ورودش به ایران به شاه داد و بعد از اینکه مذاکرات مفصلی با مصدق و وزیر دارایی و اعضای هیئت مختلط نفت داشت به یه موافقتی در مورد تجدید مذاکره تونست دست پیدا بکنه. دولت ایران برای اینکه بتونه باب مذاکره رو باز کنه یه فرمولی رو به شکل پیشنهاد به هریمن دادن که بر اساس اون اگه انگلیس به وکالت از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس اصل ملی شدن رو به پذیره، دولت ایران با نماینده‌های دولت انگلیس به وکالت از طرف کمپانی وارد مذاکره میشه، ضمن اینکه انگلستان قبل از اعزام نماینده‌های خودش به تهران برای انجام مذاکره موافقت خودش رو به وکالت از طرف کمپانی با اصل ملی شدن صنعت نفت ایران رسما اعلام بکنه. یعنی اول این ماجرا اعلام بشه. هریمن فرمول پیشنهادی ایران رو شخصا به لندن برد، بعد از مذاکره با دولت بریتانیا دوباره به ایران برگشت و در همین زمان در واقع در مرداد سال 30 کاردار سفارت بریتانیا یک نامه به وزارت امور خارجه ایران فرستاد و گفت که این فرمول پیشنهادی مورد پذیرش دولت بریتانیا قرار گرفته و به زودی هیئت نمایندگی انگلیس به ایران میان و دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس از طرف خودش و از طرف کمپانی اصل ملی شدن صنعت نفت رو قبول میکنه. تا اینجای کار در واقع کار بسته شد و ملی شدن نفت با بزرگترین معارضی که داشت به طور رسمی در واقع تبیین شد. در 12 مرداد سال 1330 هیئت نمایندگی دولت بریتانیا که شامل اعضای عالی رتبه ای از وزارت سوخت و انرژی، وزارت خزانه داری، وزارت صنایع، وزارت دارایی و رئیس روابط اقتصادی وزارت امور خارجه بریتانیا بود، با رهبری ریچارد استوکس که وزیر مشاور دولت و مهدار سلطنتی انگلیس بود به تهران اومدن. هیئتی هم از طرف کمپانی نفت به ریاست در واقع الکینگتون وارد تهران شد. این هیئت‌ها به همراهی هریمن که از طرف رئیس جمهور آمریکا نمایندگی داشت در 15 مرداد از مناطق نفتخیز آبادان و تأسیسات نفتیش دیدن کردند. وقتی از آبادان برگشتن مذاکراتشون رو با نماینده‌های دولت ایران ادامه دادن. در 22 مرداد همون سال استوکس پیشنهادی در 8 ماده به دولت ایران در واقع ارائه کرد که بر اساس اون دولت ایران و هیئت مختلط نفت بعد از رسیدگی به این پیشنهادات چون اون رو مغایر و مخالف اصل ملی شدن نفت دونستن باهاش مخالفت کردند و اعلام کردند هر نظری در باب مسائل سگانه، یعنی چی؟ موضوع خرید نفت برای احتیاجات انگلیس، موضوع رسیدگی به دعاوی حقه دولت ایران و شرکت سابق نفت، موضوع ادامه خدمت متخصصین فنی انگلیس مطرح بشه، اینا رو بررسی میکنیم و دولت ایران در مورد اونها حاضر به مذاکره است ولا غیر. استوکس هم خب در همون موقع یه نامه‌ای به مصدق داد، پیشنهاد 8 ماده‌ای خودش رو پس گرفت و 2 روز بعدم از ایران رفت. هریمن هم بعد از اینکه نامه برای نخست وزیر ایران فرستاد و از بی‌نتیجه بودن مذاکرات اظهار تأسف کرد، اونم تهران رو ترک کرد و بعد از رفتن این دو ما می‌بینیم که مخالفین مصدق به دلیل عدم موفقیت مذاکرات و عدم استفاده مطلوب از وساطت دولت آمریکا دولت رو شدیداً مورد انتقاد قرار دادن و خواستار برکناری مصدق شدند. شپرد سفیر بریتانیا در تهران صراحتاً گفت که تا دولت مصدق سر کار هست حل قضیه نفت امکان پذیر نیست. در واکنش به قطع مذاکرات نفت ما می‌بینیم که انگلیس ایران را از برخورداری از امتیاز تبدیل لیره به دلار محروم کرد. داد و ستد لیره با ایران موکول به اجازه خزانه داری انگلیس شد و صدور کالای مورد نیاز به ایران هم ممنوع شد. پس از اینکه کارشناس‌های انگلیسی از ایران اخراج شدند، دولت انگلیس اعلام کرد موضوع رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع میده و در همون روز طی یک نامه به شورای امنیت اطلاع داد چون دولت ایران قرار موقت تامین دیوان داوری بین‌المللی لاهه رو رعایت نمی‌کنه، موضوع بعد در دستور کار شورای امنیت قرار بگیره و به این ترتیب موضوع در عالی‌ترین سطح ممکن در شورای عالی امنیت در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به شکایت دولت بریتانیا از ایران در اول اکتبر 1951 تشکیل جلسه داده شد. خب آقای قبادی میگه که بحث فروش نفت به انگلیس هم ممنوع شد، ما اصلا نتونستیم چیزی بفروشیم. انگلیس که با اینا رو هم می‌کرد و در واقع بار کشتی‌ها نفت بود، همه رو ریخت توی دریا و اساساً یکی از پاشنه‌های آشیل دولت مصدق که باعث سقوطش شد، عدم امکان فروش نفت به هر جا بود. نه انگلیس خرید، نه هیچ جای دیگه. خب جلسه تشکیل شد، نماینده‌های شوروی و یوگسلاوی با قرار دادن موضوع شکایت انگلیس از ایران در دستور کار شورا مخالفت کردند، ولی 9 رأی موافق داشتند که به هر حال موضوع در دستور کار قرار گرفت. نماینده بریتانیا در سازمان ملل کسی بود به اسم سر گولدوین جیب که تقاضا کرد شورای امنیت قرار موقت تأمینی دیوان داوری لاهه را تایید کنه و مورد قبول قرار بده. نماینده ایران مخالفت کرد، استدلال کرد چون دولت انگلیس اصل ملی شدن و پذیرفته و به رسمیت شناخته، خب دیگه دلیلی برای طرح موضوع در شورای امنیت وجود نداره، چون زمان اونا درخواست قرار تأمینی کرده بودن که این مذاکره های فیما بین نبود که اینها اقرار کنن به در واقع اصل ملی شدن. حالا هم که پذیرفته بودن میگفت دیگه این اصلا نیازی نیست. با این حال نماینده ایران گفت دولت ایران آماده دفاع از خودش هست، تقاضا کرد تا رسیدن نماینده ایران به نیویورک بس به مدت 10 روز به تعویق بیفته. شورا موافقت کرد، نماینده چند روز بعد دوباره 5 روز دیگه درخواست تعویق کرد تا شخص نخست وزیر ایران به عنوان نماینده دولت ایران به طور مستقیم در واقع نمایندگی ایران رو به عهده بگیره و وارد نیویورک بشه. نهایت مصدق 14 مهر به در واقع سال 30 در واقع عازم نیویورک شد و در جلسات شورای امنیت که از تاریخ 13 تا 19 اکتبر تشکیل شده بود شرکت کرد. مصدق موضوع رو یک امر داخلی تلقی کرد، اعلام کرد رسیدی به یک امر داخلی که با حاکمیت ملی ایران بستگی داره در سیاحت در صلاحیت دیوان داوری لاهه و شورای امنیت سازمان ملل نیست و دولت ایران هر تصمیم و اقدام شورای امنیت رو از قبل مردود میدونه. یک بحث و مذاکرات مفصلی از طرف نماینده‌های دو طرف در جلسه ها در واقع به عمل اومد. یکی از مهمترین مباحث موضوع صلاحیت اون برای رسیدگی به شکایت انگلیس بود. بالاخره شورا پیشنهاد نماینده فرانسه رو پذیرفت که بر اساس اون موضوع شکایت از طریق شورای امنیت مسکوت بشه تا دیوان داوری درباره صلاحیت خودش در مورد رسیدگی به مسئله نفت تصمیم قاطع و مقتضی رو اعلام بکنه. نماینده دولت بریتانیا با اعتراف به اینکه نمیتونه نظر اکثر نماینده‌های شورای امنیت رو به قطعنامه پیشنهادی خودش جلب کنه با پیشنهاد فرانسه موافقت کرد. پس تا اینجا اولا شورای امنیت دیگه اولا وارد ماجرا نشد، دوما اساس صلاحیت دیوان داوری رفت زیر سوال. دیوان داوری موضوع صلاحیت رو بررسی کرد، نهایتاً به این نتیجه رسید که قرارداد سال 33 تنها یک قرارداد اعطای امتیاز بین یک دولت یعنی ایران و یک کمپانی خارجی بوده و ادعای دولت انگلیس مبنی بر اینکه قرارداد 33 دارای دو جنبه هست رو وارد ندونست. بنابراین دیوان بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این دعوا رو از طرف دولت بریتانیا علیه ایران که بهش احاله شده بود رو گفت نداره و در نتیجه دیوان قرار موقت تأمینی رو از درجه اعتبار ساقط کرد. خب تا اینجای کار ایران تونست ماجرا رو برنده بشه. در زمان اقامت مصدق و هیئت نمایندگی ایران در آمریکا، بانک بین‌المللی از طریق سفیر پاکستان تو واشنگتن به مصدق پیشنهاد کرد برای حل قضیه نفت ایران و انگلیس وارد عمل بشه و با فراهم کردن سرمایه لازم صنعت نفت ایران رو اداره بکنه و محصول نفت رو به شرکت نفت ایران و انگلیس بفروشه و وجوهش رو بعد از کسر تخفیف معینی به دولت ایران تادیه بکنه. یعنی از اینجا به بعد اصلا بیاد نفت به خود کمپانی بده. پیشنهاد بانک بین‌المللی توسط معاون رئیس بانک بین‌المللی به دکتر مصدق ارائه شد، اونم پذیرفت. بعد معاون رئیس بانک فردی بود به اسم رابرت گارنر، رفت لندن با چرچیل و ایدن نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار بریتانیا ملاقات کرد و پیشنهاد بانک بین‌المللی رو ارائه کرد. بعد از اینکه دولت انگلیس هم موافقت کرد، بانک بین‌المللی هیئتی رو برای مطالعه به ایران فرستاد و وقتی گزارش مساعدی رو گرفت مبنی بر امکان استفاده بدون در واقع درنگ از انبار تأسیسات نفتی ایران، کتباً پیشنهاداتش رو به دولت‌های ایران و انگلیس ارائه کرد و خواست که موافقت نهایی دو دولت اعلام بشه. در سال 1952 بانک بین‌المللی هیئت دیگه ای رو هم باز به ریاست هم آقای گارنر به ایران فرستاد. مجدداً موضوع بررسی شد. لازم دونستن که متخصصای فنی شرکت سابق نفت ایران و انگلیس برای تجدید جریان نفت به کار گرفته بشن. مخالفت دولت ایران با استخدام اونها و اختلاف زیادی که بین قیمت پیشنهادی دولت ایران برای نفت و قیمت پیشنهادی کمپانی سابق وجود داشت مانع عمده‌ای بود که این اقدام عملی بشه. نهایتاً چون برای در واقع رسیدن به این اختلافات به نتیجه ای نرسیدن، نهایتاً مذاکره ها قطع و موضوع کمک بانک بین‌المللی هم منتفی شد و در 26 اسفند سال 30 بیانیه مشترک بانک بین‌المللی در تهران و واشنگتن به چاپ رسید که طی اون گفته شد متاسفانه درباره چند تا مسئله مهم توافقی به دست نیامد و نماینده های بانک به واشنگتن برمیگردند تا نتیجه رو به هیئت مدیره گزارش بدن. اگر امکان پیشرفتی در مذاکره ها باشه بعداً دوباره به ایران برمیگردند. به این ترتیب اینجا حتی فرصت برای فروش نفت به در واقع کمپانی هم منتفی شد. دولت ایران در حالی که گفتیم این مسائل رو پشت سر گذاشت، در 16 مرداد سال 31 در یادداشتی به سفارت بریتانیا در تهران در واقع از دولت انگلیس خواست نسبت به پرداخت دیون شرکت سابق و خسارات ناشی از تأخیر پرداخت اون و همینطور پرداخت وجوهی که تو بانک‌های انگلیس سپرده شده و حدود 50 میلیون لیره طلب دولت ایران از شرکت سابق که در ترازنامه کمپانی هم بون اشاره شده تعیین تکلیف کنه و اقدام بکنه. در 8 شهریور همون سال یه پیام مشترکی از طرف ترومن و چرچیل توسط سفیر آمریکا و کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران به مصدق داده شد که ضمن اون پیشنهاداتی رو برای حل رضایت بخش موضوع به دولت ایران اطلاع دادن بعد از اینکه ایران این مطالبات رو کرده بود. این پیشنهادها این بود که موضوع غرامات با توجه به همه دعاوی و دعاوی متقابل یه طرفین به دیوان داوری بین‌المللی ارجاع بشه. دوم این که مذاکره ها برای سرگرفتن جریان نفت بازارهای جهان بین نماینده های دوتا دولت مجدداً شروع بشه. دولت انگلیس هم بخشی از محدودیت ها و تضییقاتی که نسبت به صادرات کالا به ایران یا استفاده از امتیاز تبدیل لیره به دلار وجود داشته را برداره، یعنی تحریم ها را برداره. دولت آمریکا هم یه وام بلاعوض 10 میلیون دلاری برای کمک به رفع مشکلات بودجه ایران بده و به این ترتیب مسیر مذاکره رو باز کنن. دولت ایران این پیشنهاد رو که مشترک از طرف در واقع چرچیل و ترومن بود رو رد کرد. در 2 مهر همون سال یک پیشنهاد متقابلی رو به اونها داد و گفت فقط برای اموال شرکت به اقساط غرامت پرداخت بشه. از نظر احتساب دعاوی مالی طرفین تا تاریخ ملی شدن نفت، دولت ایران حاضر رسیدگی از طرف دیوان بین‌المللی لاهه اقدام بکنه. تعیین خسارات دولت ایران به خاطر جلوگیری از فروش نفت و محدودیت هایی که دولت انگلیس برای ایران قائل شده بایستی مشخص بشه و به ایران خسارت داده بشه. پرداخت قبلی و علل حساب 49 میلیون لیری که در بیلان سال 50 شرکت سابق نفت بوده باید به دولت ایران پرداخت بشه. پاسخی که دو طرف دادن به پیشنهادات ایران خب به مصدق اعلام شد. دولت انگلستان این ماده ها رو رد کرد ولی اعلام کرد که خب مثلا چه میدونم قصد احیای قرارداد 33 را نداره، در فروش نفت ایران آزاده، دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران قصد دست آوردن حق انحصاری نفت ایران رو ندارن، موضوع غرامت باشه به قضاوت دیوان داوری بین‌المللی لاهه باشه، دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس ملی شدن صنایع نفت ایران رو به عنوان یک امر واقع شده میپذیره ولی از طرف شرکت تقاضای پرداخت غرامت عادلانه داره و تا هنگامی که در اصول و شرایط واگذاری موضوع غرامت به قضاوت در واقع موافقتی به عمل نیاد، بریتانیا حقوق قانونی خودش رو کمپانی نفتی رو محفوظ میدونه. دولت ایران خب این یادداشت رو خیلی در واقع نامطلوب دونست و گفت که دارای عواقب وخیم متاسف آوریه و ادامه این مسیر روش نامطلوب سیاسی رو در پی داره. در عین حال تقاضا کرد 20 میلیون لیره که قابل تبدیل به دلار باشه از اون 49 میلیون لیره طلب ایران رو در اختیار وزارت دارایی ایران قرار بدن ولی انگلستان نپذیرفت و به طور کلی منکر طلب 49 میلیون لیره ایران شد. نهایتاً همه این اتفاقات افتاد، دولت ایران تنها راه علاج رو در قطع روابط سیاسی تشخیص داد. مصدق در گزارش به مجلس و صحبت‌هایی که از رادیو ایران تهران پخش شد موضوع قطع روابط سیاسی بین دو تا دولت ایران و انگلیس رو به اطلاع عموم رسوند و گفت قطع روابط سیاسی مستلزم قطع روابط دوستی و پیوند علایق دو ملت نیست. و در 30 مهر سال 31 وزیر خارجه یادداشتی مبنی بر اعلام قطع روابط سیاسی رو به سفارت بریتانیا در تهران هم فرستاد. بعد از قطع روابط سیاسی ما می‌بینیم که تلاش‌های مشترکی مجدداً از طرف دولت‌های انگلیس و آمریکا برای حل و فصل قضیه به عمل اومد. رئیس جمهور جدید آمریکا در این دوره آیزنهاور بود. جان فاستر دالس هم به نوبه خودش تلاش کرد با ارائه پیشنهادهای جدیدی به دولت‌های ایران و انگلیس قضیه رو فیصله بده. تمام این تلاش‌ها طی سال در واقع 31 و 32 یعنی در واقع 53 میلادی ادامه داشت اما به نتیجه مطلوبی نرسید و مقام‌های رسمی دولتی دو تا کشور آمریکا و بریتانیا و حتی جراید مطبوعات هر دو تا کشور متفقاً به این نتیجه رسیدند که مذاکره با مصدق بیهوده است و باید به طور کلی مذاکرات با اون رو قطع کرد. این روند وجود داشت تا ماجرای کودتای 28 مرداد 32، سقوط دولت مصدق و روی کار اومدن سرلشکر فضل الله زاهدی که بحران‌های اقتصادی متعددی بر اثر فشارهای اقتصادی ناشی از قطع جریان نفت و فشارهای سیاسی بین‌المللی بروز پیدا کرد و دولت ایران در صدد بر اومد تا زمینه‌های لازم و مناسب رو برای استقرار روابط مجدد با بریتانیا فراهم بکنه و در این حال برای حل معضل نفت راه چاره‌ای بیاندیشه. برای هفته آینده انشاءالله قسمت‌های مرتبط با این موضوعی که الان اشاره کردم رو در موردش صحبت خواهیم کرد و در همینجا جلسه رو به پایان میرسونیم. اگر سوالی دارید در خدمتم، در غیر این صورت همگی خسته نباشید و تا هفته آینده خدا نگهدار. خواهش میکنم انشاءالله که براتون مورد استفاده بوده باشه و این به هر حال صفحاتی از تاریخ ایران که به نوعی شرایطش و در واقع سایه‌هاش هنوز هم بر ما محسوس قابل لمس هست رو تورق کرده باشیم و انشالله که بتونید در کارهاتون یا به هر حال مطالعاتتون ازش استفاده کنید. از شما هم سپاسگزارم، ممنون و انشالله تا هفته آینده. بله کنسرسیوم دیگه میره برای هفته آینده. خدا